بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث نواحی، توسط استاد فنکرانی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مقدماتی که مرحوم آقای آخوند قدس سره مطرح می‌فرمایند و این مقدمه نتیجهش به نظر ایشون عدم ارتباط یک مسئله ایست با محل بحث، لکن اونطوری که انشاءالله عرض میکنیم این مقدمه با محل بحث و ارتباط اون مسئله گر با محل بحث خیلی دخالت داره. حالا عنوان مقدمه این است که مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند دو توهم اینجا پیش آمده در رابطه با این که مسئله اجتماع امر و نهی با اون مسئله‌ای که ما قبلا بحث کردیم که آیا اوامر و نواهی متعلق به طبایع است یا متعلق به افراد، ایشون می‌فرمایند دو توهم در ارتباط بین مسئله پیش آمده. یک توهم این است که مسئله اجتماع امر و نهی را به طور کلی ما از ثمرات و نتایج همون مسئله قبلی قرار بدهیم، به این کیفیت که بگوییم اونهایی که در ما نحن فیه اجتماعی هستند و قائل به جواز اجتماع، اینها افرادی هستند که در اون مسئله اوامر و نواهی را متعلق به طبایع می دانند که در نتیجه یکی از ثمرات تعلق اوامر و نواهی به طبایع این است که در مسئله اجتماع امر و نهی انسان اجتماعی بشود، و اونهایی که در ما نحن فیه امنائی هستند اینها اونهایی هست که در اون مسئله اند اوامر و نواهی به افراد متعلقه نه به طبایع. پس در حقیقت مسئله اجماع امر و نهی آرای اصالت نیست، نمی خودش یک اصالت باشه، این اساس اون مسئله است، از نتایج اون بحثه. اگر کسی در اون بحث قائل به تعلق به طبیعت شد اینجا اجتماعی می شود، و اگر در اون مسئله قائل به تعلق فرد شد اینجا امتناعی می شود. این حالا ایشون می‌فرمایند یک توهمی است که در اینجا هست. توهم دوم هست اینه که این متوهم میگوید که مسئله اجتماع امر و نهی چه جانب اجتماعش و چه جانب امتناعش، این روی این است که ما در اون مسئله قائل بشویم به این که اوامر و نواهی به تبایع متعلق، یعنی اگر در اون مسئله ما قول به تبایع رو اختیار کردیم، اون وقت میتونیم در مسئله اجتماع امر و نهی بشینیم بحث بکنیم. یک تایی که اونجا قول به تبایع رو اختیار کردند اینجا اجتماعی بشن، و یک تیپ دیگر از همونهایی که اونجا قائل به تعلق به تبایعند اینجا امتناعی بشوند، که دقیقت این نزاع و این اختلاف که جمعی قائل به جوازند و جمعی قائل به امتناع، این نزاع اصلا روی یک فرد مسئله است، روی یک قول از اون مسئله است و او قول به تعلق به تبایعه. چرا؟ این متوهم اینطور میگوید، میگوید برای اینکه اگر کسی در اون مسئله قائل به تعلق به افراد بشه، این دیگه در ما نحن فیه مسئله امتناع اجتماع جنبه بداهت پیدا میکنه، دیگه یک چیزی نیست که بتواند محل خلاف واقع بشه. اختلاف و خلاف در مسائل غیر بدیهیه، در مسائل ضروریه. این متوهم میگوید که اگر کسی در اونجا قائل به تعلق اوامر و نواهی به افراد شد، این لامله بدون هیچ تردید باید امتناعی بشه و دیگه کسی نمیتواند قائل به جواز اجتماع بشود. پس ما نحن فیه چون یک مسئله اختلافی و مسئله خلافی هست، این فقط روی قول به تعلق احکام به تبایع تواند این مسئله اختلافی مطرح بشه، اما روی قول تعلق احکام به افراد مسئله امتناع از بدیهیات و نمیتونه مورد اختلاف و نزاع واقع بشه. پس فرق بین این دو توهم که روشن شد، توهم اول ما نحن فیه رو از ثمرات اون بحث میدانه، میگوید قائل به طبیعت در اینجا اجتماعی و به فرد در اینجا امتناعی، اما توهم دوم میگوید که اصل خلاف و در ما نحن فیه روی قول به تعلق به تبایع، اما اگر کسی قائل شد به احکام به افراد متعلق، این بدیهی دیگه مسئله امتناع اجتماع امر و نهی دیگه نمیتونه یک مسئله مورد اختلاف و محل نزاع قرار بگیره. مرحوم آقای آخوند در مقام این برآمدند که هر دو توهم رو ابطال بکنند و اصلا به این کیفیت که به ما نحن فیه یک استقلال و اصالتی بدهند و بفرمایند که کسی در اونجا قائل به تعلق به طبیعت هم میتواند در ما نحن فیه اجتماعی باشه و هم تواند در ما نحن فیه امتناعی باشه و اون کسی هم که در اونجا قائل به تعلق احکام به افراده اون نحن فیه هم میتواند اجتماعی باشه و هم میتواند امتناعی باشه. در نتیجه مسئله اجتماع امر و نهی نه فرعیت داره و نه این فاق استقلال و اصالت، یک مسئله مستقله است که کل من القولین فی تلک المسئله یمکن له کل القولین فی هذه المسئله، که استقلال دو مسئله به همین معناست که ارتباطی با هم نداشته باشه و هر یک از دو قول در اون مسئله بتواند هر یک از دو قول در این مسئله رو انتخاب بکنه. ایشون در مقام یک همچی چیزی برآمدند، لکن واقعیت مسئله یک مطلب دیگری هست و بعد عرض می کنیم که کلام ایشون در اینجا منافات با کلامشون در اون مسئله داره و بین دوتا حرف نمی شود انسان جمع. اما واقعیت اینه، اونهایی که اینجا رو خوب دقت بفرمایید، اونهایی که در اون مسئله فرد رو در مقابل طبیعت قرار دادند و گفتند متعلق به افراده نه متعلق به طبایع، آیا مقصودشون از این فرد چیه؟ تا احتمال که اونجا هم تقریبا ما اشاره کردیم ولی اینجا ضرورت داره که بیشتر روی حد بهش توجه بشه. آیا این کسی که میگوید احکام به افراد متعلقه، مقصودش کلمه فرشیه؟ آیا مقصودش از این فرد یعنی طبیعت متحققه فلخارج، موجوده فلخارج، که مقصودش از عنوان فرد همون تحقق طبیعه فلخارج باشه؟ البته اگر بخواهد طبیعت در خارج متحقق بشه، خب یک عوارض فردیه و عوارض مشخصه هم داره، ولی این کاری به اون عوارض فردیه و عوارض مشخصه نداره. مقصودش از فرد این که این طبیعت در خارج لباس وجود بوده، این طبیعت در خارج تحقق پیدا کرده بوده، که در حقیقت فرق بین دو قول در اون مسئله این بشود که قائل به طبیعت میگوید امر به طبیعت صلات متعلق شده همین مقدار. اما اون کسی که میگوید به فرد متعلق شده، این دنبال طبیعت یه قیدی هم میاره، میگه امر متعلق شده به طبیعت صلات با قید وجود در خارج، در خارج با قید تحقق در عالم این. اگر این باشه، اگر این باشه، ما نباید بشینیم بحث بکنیم که آیا اجتماع امر و نهی مبتنی بر اون مسئله هست یا نه. همونجا باید ما مسئله رو تصفیه بکنیم. اونجا ما اینجوری عرض کردیم، گفتیم اگر شما پای وجود رو علاوه بر طبیعت در متعلق اوامر و متعلق نواهی بیارید، خود امر به تنهایی هم محاله، نهی به تنهایی هم محاله، تا چه برسه به مسئله اجتماع امر و نهی. برا خاطر این که امر اگر بخواهد تعلق بگیره، باید مطلق در روی متقدمه بر امر باشه. خب این صلات حالا که ظهر شد، نه، اونی که میگه تعلق میگیرد به طبیعت متحققه فلخارج، خب اول ظهر که لم یتحقق صلات و فلخارج، پس تا زمانی که وجود پیدا نکرده تحقق نداره. بعد از آنی هم که صلات وجود پیدا کرد، دیگه معنا نداره به صلات موجوده امر تعلق بگیره، برای اینکه صلات موجوده اگر مثل جسم معروض برای عرض واقع شد، جسم در صورتی میتواند معروض بشه که یک وجودی در رتبه متقدمه بر وجود عرض داشته باشه و معروض بیاض واقع نمی شود. الجسم و ابیض، الجسم و معروضون للبیاض، یعنی الجسم الموجود و فلخارج معروضون لل، و الا جسم اگر در خارج وجود پیدا نکنه، معقول نیست که معروض برای بیاض واقع بشه. اگر شما از صلات و واجبتون رو هم اینجوری معنا کردید، مثل قائل به فرد، بنابراین که مقصودش از فرد همین معنا باشه، بگوی جبتون یعنی از صلات الموجودت و فی الخارج واجبتون. خب اگر صلات موجود در خارج، این وجود در خارج ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف ثبوت تکلیف. صلاتی که در خارج وجود پیدا کرد، حاصل شد، راجیت و قربانیت تحقق پیدا کرد، دیگه زمینه‌ای برای امر وجود نداره، علت و انگیزه‌ای برای تعلق امر. پس اگر ما اینجوری معنا کردیم از صلات و واجب رو، مثل الجسم و معروضون للبیاض معنا کردیم، گفتیم الجسم الموجود و فی الخارج معروضون للبیاض، اینم از صلات المتحققه و الموده فی الخارج واجبتون. معنا نداره بعد از آنی که وجود در خارج پیدا کرد اتصاف به وجوب و اتصاف به مأمور رو به پیدا کنه. در باب نواهی هم همینطوره، اگر یک شرب خمری در خارج وجود پیدا الوجود نمی شود منهی یا عنه باشه، برای اینکه اگر منهی یا عنه شد معناش این است مولا میگه که اطلب منکه ترک هذا الموجود فی الخارج، خود رو در چه زمان؟ نه در آینده، در همین زمانی که تحقق پیدا کرد. یعنی باید کاری بکنی که این شرب خمر لم یتحقق فی الخارج باشه، این شرب خمر متروک باشه، این شرب خمری که من طلب ترک او رو دارم این در خارج وجود کرده باشه، و این محاله اگر شرب خارج وجود پیدا کرد دیگه یستیلو، شما زمین و زمان رو به هم متصل بکنید، آسمان و زمین رو به هم بریزید، امکان نداره که یک کاری بکنید که شرب خمر موجود فی الخارج موجود فی الخارج نباشه، موجود فی الخارج تحقق پیدا نکرده باشه. لذا اختصاص به باب امر نداره، نمیتونیم بگیم شرب الخمر الموجود و فی الخارج محرمون، شرب خمر اگر در خارج وجود پیدا معقول نیست که حکم به او تعلق بگیره، برای اینکه معنای تعلق حرمت طلب ترک این شرب خمره، و ترک این شرب خمر دیگه از دست مکلف و غیر بیرونه و هیچ قدرتی نمیتواند شرب خمر موجود فی الخارج رو غیر موجود فی الخارج قرار بده. پس نتیجه اینطور شد، اگر در مسئله تعلق احکام فرد مقصود از فرد همین حقوق طبیعه فی الخارج و وجود و طبیعه خارج باشه، این نه تنها اجتماع امر و نهیش محاله، امر به تن محاله، نهی تا چه برسه به مسئله اجتماع امر و نهی. لذا اونجا عرض کردیم که نمی شود این مقصود از قائل به تعلق احکام بفشه. اما احتمال دوم که ما بیاییم مقصود از کلمه فرد رو در اون مسئله عنوان کلی فرد و طبیعه قرار بدیم، خود عنوان کلی فرد و طبیعه، فرد و طبیعه هم یه عنوانیه. در باب زید و عمرو بکر ما میبینیم که زید و عمرو بکر در دو تا عنوان مشترک با هم هستند، هم در عنوان انسانیت که جنس و فصل هر دو شخص، زیدون انسانون، عمرون انسانون، بکرون انسانون، محمول در همه همین طبیعتی است که مشتمل بر جنس و فصله. اما یه عنوان دیگه هم داریم که همه این افراد در اون عنوان مشترکن و او عنوان فرد من طبیعت الانسان. شما میگه زیدون فرد من طبیعت الانسان، امرون فرد من طبیعت الانسان، بکرون فرد من طبیعت الانسان. همونطور قضیه حمله تشکیل میدید، در زیدون فرد من افراد الانسان هم شما قضیه حمله تشکیل میدید. اینجا تو ذهن این مرحله جان میکنه که معنای فردون با انسانون شاید یعنی داشته باشه. وقتی که میگیم زیدون فردون، بعد میگیم امرون فردون، یعنی فرد آخر. وقتی میگیم بکرون فردون، یعنی فردون سالس. میگیم قبول داریم در انسانون هم همینطوره. وقتی که شما میگی زیدون انسانون، پشترش میگید امرونون، یعنی انسانون آخر. و ما بحث کردیم روی این مسئله که زیدون و امرون انسانان، کما ان زیدن و امرون فردان. همونطوری که اینجا شما میبندید و میگید زیدون و امرون فردان، در رابطه با همون طبیعت که جنس و فصل این افراد رو تشکیل میده، اونجا هم شما تثنیه میبندید، میگه زیدون و امرون انسانان، و به تعداد افراد انسان، انسانها وجود داره و تکثر و تعدد در رابطه با طبیعت مطرحه. حالا اگر قائل به تعلق اوامر و نواهی به افراد بخواد این حرف رو بزنه، بگوید معنای سله یعنی یجب و چی؟ عنوان فردون من افراد سلا، کلی فردون من افراد سلا، که لازم نیست که این فرد الان در خارج وجود داشته باشه، کلیه فردون من افراد سلا. اگر مقصود از فرد عنوان کلی فرد باشه، اینجا ما میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم مسئله اجتماع امر و نهی هیچ گونه ابتنایی بر مسئله تعلق احکام به طبایع و تعلق به افراد نداره. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی در قائل به طبیعت شد، در مقابل چنین عنوان فردی هم میتونه در اینجا اجتماعی بشه و هم میتونه در اینجا امتناعی بشه، کما اینکه اگر کسی در اونجا قائل به تعلق احکام به عنوان فرد طبیعت صلات، مفه فرد من افراد طبیعه شد، اینجا باز میتونه اجتماعی بشه و میتونه امتناعی بشه. لذا جواب دو توهم روی این فرض مورد قبوله که اگر مقصود قائل از تعلق به فرد یه همچه معنایی باشه، مسئله اجتماع امر و نهی هیچ گونه ارتباطی به مسئله تعلق احکام به طبایع نداره. هر یک از دو قول در اون مسئله میتواند یکی از دو قول در این مسئله رو، یعنی هر یک از دو قول در این مسئله رو انتخاب بکنه. اما این بعیده که مقصود از قول به فرد یه همچه معنای باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی قائل به فرد یه عنوان کلی رو مطرح میکنه، میگه معنای سله یعنی یجب علیک فرد من افراد. خب وقتی عنوان کلی رو ما میخوایی مطرح بکنی، خب چرا خود طبیعت صلات رو مطرح نمی کنی؟ مگر طبیعت صلات چه نقصی داشت، چه اشکالی داشت که وجوب متعلقه او بشود؟ نه، کلیت مانعیت داره. خب فرد من افراد صلات هم کلیه. این چه سریست که ما بیاییم امر متعلق طبیعت کلیه رو از تعلق به طبیعت جدا کنیم و او رو متعلق دیگر عنوان فردون من افراد صلا. لکن اگر مقصود از فرد یه همچی معنایی باشه، ما نهنفی به اون مسئله هیچ گونه ارتباط و اتصالی نمیتونه پیدا بکنه. اما یه احتمال سومی در مسئله فرد وجود داره که این احتمال سوم رو مرحوم آقای آخوند اونجا ذکر کردن. اونجا این احتمال رو ایشون روش تکیه می کردن و از عبارتشون این افاده می شد و او اینه. خوب دقت کنید، ما مکرر عرض می کنیم که فرد یک طبیعت که در خارج وجود پیدا کنه، این سه تا خصوصیت درش هست. یک خصوصیت ماهیتشه که عبارت از جنس و فصلشه. خصوصیت دوم وجود و هذه الماهیه فی الخارجه. خصوصیت دوم عوارضی که در فردیت این فرد نش داره، که به تعبیر اونجای مرحوم آقای آخوند عوارض مشخصه، عوارض فردیه، یعنی اونی که زید رو زید میکنه، اونی که زید رو زید قرار میده، صرف وجود انسان نیست. زید معناش الانسان الموجود نیست، انسان الموجود المتخصص به خصوصیات زیه که ولادتش در زمان کذاست، در مکان کذاست، قیافش چطوره، پدرش کیه، مادرش کیه، سایر خصوصیاتش چیه، ایناست که زید رو زید میکنه. و الا در انسانیت که مشترک با همه افراد، در وجود الانسان هم که مشترک با همه افراد، اونی که زید رو زید قرار میده که نتیجه این زیدیت یه امریته، قضیه حملیه زیدون امرون رو تشکیل بدیم، این قضیه باطله. چرا؟ لأن زیدن و امرن متقایان، لا یهمل احدهما علی الآخر، نمیشه قضیه تشکیل بده. چرا؟ از کجا؟ برای خصوصیات فردی است که مباینت بین زید و عمرو به وجود آمده، و الا اگر مسئله طبیعت انسان بود که با همه اعراض مشترک بود. اگر وجود انسان بود، خب در وجود انسان هم که با عمرو فرقی نداره، اما اونی که زید رو زید قرار میده و جدای از عمرو میکنه و بینشون ایجاد مباینت میکنه و همین مباینت مانع از تشکیل قضیه حملیه میشه، اون مطلب سومه که خصوصیات فردیه زید، زمان، مکان، اب، ام، قیافه و سایر خصوصیاتی که در زید وجود داره. مرحوم آقای آخوند در اون بحث گذشته معنا می کردند تعلق احرا به تبایع، تبایع رو به معنای وجود تبایع قرار می دادند، روی اون شبهه‌ای که از اون عبارت معروف براشون پیش آمده بود و ما اون جواب دادیم، و تعلق احکام رو به افراد اینجور می گفتن، اونایی که قائلن به این که احکام به افراد متعلقه، اونها نظرشه که این خصوصیات فردیه‌ای که افراد رو از یک دیگر جدا میکنه، روی قول به تعلق احکام به فرد، این خصوصیات هم داخله در دائره مأمور بهه. در مثلا شرب الخمر، خب شرب الخمری که در خارج واقع میشه لا محاله در یک زمان خاصی واقع میشه، در یک مکان خاصی واقع میشه، در یک مثلا ظرف خاصی واقع میشه، در یک حالت خاصی واقع میشود. مرحوم آقای آخوند فرد رو اینجوری معنا میکردن که اونهایی که قائلن به این که احکام متعلق به افراده، معنی است که این شرب خمر با تمام خصوصیاتش منهیه، با تمام جهات مشخص منهیه عنه. مثل این که لا تشرب الخمر معناش اینه، لا تشرب الخمر فی زمان کذا و مکان کذا و ظرف کذا و کذا و کذا، این یکی. دومی باز لا تشرب الخمر در زمان دوم، مکان دوم، ظرف دوم، نمیدونم با سایر خصوصیات، همه اینها داخل در دائره متعلق نهیه. اگر کسی در اون مسئله فرد را به این کیفیت معنا کرد، اگر اینجوری معنا کرد، ما باید ملتزم بشیم، که مسئله اجتماع نهی تابع مسئله تبایع و درست متفرع به مسئله است. در اون مسئله قائل به طبیعی اینجا اجتماعی میشد، و اون که در اون مسئله قائل به تعلق به فرد به این معناست، لا محاله باید در اینجا امتناعی بشه. لکن این نیاز به یک توضیح اصل مطلب رو روشن بکنه، رو متوجه مرحوم آیا آخون بکنه که ایشون با اینکه در اون مسئله فرد رو به این معنای سوم معنا کردن، چطور دیگه امکان ده که ارتباط بین ما نحن و فیه و اون مسئله بریده بشه و هیچ گونه ابتناع و تفرعی در کار نباشه؟ این رو انشاءالله فردا عرض کنیم.